سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که کابوس طولانی سرانجام برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها پایان یافته. او در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت نیروهای هرج و مرج که سالها این منطقه را گرفتار کرده بودند به طور کامل شکست خوردند. ترامپ هنگام سخنرانی برای لحظات از سوی یکی از اعضای چپگرای پارلمان اسرائیل مورد فریاد و اعتراض قرار گرفت، اما آن عضو به سرعت از جلسه اخراج شد. ترامپ پس از این سخنرانی اسرائیل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. نشست طرح صلح امریکا درباره غزه امروز به میزبانی رؤسای جمهور امریکا و مصر در شرم الشیخ برگزار می شود. این نشست همزمان است با تحویل 20 گروگان اسرائیلی از سوی حماس به اسرائیل در چارچوب طرح صلح ترامپ. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. رهبران کشورهای غربی و اسلامی در این نشست شرکت دارند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که حضور نخواهد داشت. ایران گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس هراقچی وزیر خارجه نشست در این نشست شرکت نخواهند کرد. پلیس پنجاب میگوید که در درگیری با هواداران تحریک لبیک پاکستان یک سرباز و 3 عضو گروه کشته شدند. پلیس و اعضای تحریک لبیک پاکستان زمان با هم درگیر شدند که نیروهای پلیس قصد پایان دادن و تحصن معترضان را داشتند. پس از این درگیری جاده های اصلی منتهی به لاهور و اسلام آباد مسدود شدند، اما اندک بعد دوباره بازگشایی گردیدند. تحریک لبیک پاکستان که یک گروه مذهبی است جمعه گذشته از لاهور به سمت اسلام آباد راهپیمایی خود را آغاز کرده بود و طبق برنامه قصد داشت تا جلب سفارت امریکا در اسلام آباد تجمع کند. آنها در حمایت از غزه و فلسطینیان به خیابان آمده بودند. حکومت طالبان در افغانستان از خشونت علیه معترضان ابراز تأسف کرده و در بیانیه اعلام کرده که نیروهای اردوی پاکستان به این معترضان تیراندازی و حمله کردند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا در آخرین دیدار از بازی‌های یک روزه با هم روبرو می‌شوند. این مسابقه به وقت کابل ساعت 4:30 پس از چاشت در ورزشگاه ابودبی آغاز می‌شود. افغانستان دو بازی قبلی خود را برنده شده و این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سفرش به اسرائیل گفت که جنگ غزه پایان یافته است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. درگیری در مرز افغانستان و پاکستان در حال حاضر متوقف شده. وزارت خارجه پاکستان از طالبان افغان خواسته که مسئولانه عمل کنند. تنش اخیر میان دو طرف به چی معنا؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیدیم.
پاکستان در اواخر از نزدیکی حکومت طالبان با هندوستان بسیار وارخطا و نگران است. عملشان یک دست پاچگی را نشان می داد که در نهایت خودشان هم بسیار متضرر شدند.
امروز روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. وضعیت آسیب دیدگان در افغانستان چیگونه است؟
اگر 18 خانه بودیم سیل مکمل سریب خانه های ما آمد و خانه های ما را مکمل با همه دار و نادار از بین برد. ما در گفت شهید شد. خود ما شروع تا سال مردم های اتدار مشکلات مواجه هستن که بعض شمورز پیدا میکنیم بعض در سواره روزگار ایش کامشان نداره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفرش به اسرائیل گفت که جنگ غزه پایان یافت. همزمان حماس تمام 20 گروگان زنده اسرائیلی را امروز تحویل داد و در بدل فلسطینی های زندانی هم آزاد شدند. جزئیات بیشتر هم کارم دارم.
خب، همونطور که در جریان هستین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت کابوس طولانی سرانجام بر اسرائیلی ها و فلسطینی ها پایان یافته. او در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت نیروهای هرج و مرج که سالها این منطقه را گرفتار کرده بودند به طور کامل شکست خوردند. ترامپ در بخش دیگه از اظهاراتش گفت پس از 2 سال گروگان بودن در تاریکی، امروز 20 گروگان با آغوش خانواده خود بازگشتند و 28 عزیز دیگر نیز، یعنی گروگان‌های جان باخته، سرانجام به خانه باز خواهند گشت تا برای همیشه در سرزمین مقدس آرام بگیرند. آقای ترامپ تاکید کرد نه تنها پایان یک جنگ است، بلکه پایان عصر ترور و مرگ و آغاز عصر ایمان، امید و خداست. این طلوع تاریخی یک خاور میانه جدید است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت همکاری همه کشورها در این رویداد، یعنی طرح صلح برای پایان جنگ غزه، بی سابقه است و بامداد نوین را برای اسرائیل رقم میزنه و شرق میانه به زودی به منطقه با عظمت تبدیل خواهد شد. خب، همونطور که شما هم گفتین که رئیس جمهور امریکا برای دیدار کوتاه از اسرائیل و دیدار با گروگان‌های آزاد شده کشور در دست حماس وارد تل آویو شده بود، در یک سخنرانی در کنست پارلمان گفت دست اونها برای دوستی و همکاری حتی به سوی ایران هم دراز است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت رسیدن به توافق صلح با ایران عالی خواهد بود. او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت تهدید همسایه ها را متوقف کنید، از تامین مالی شبه نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. ترامپ افزود ما هر زمانی که شما آماده باشین آماده ایم و این بهترین تصمیم خود بود که شما میگیرین. به گفته او اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. خب، حالا میدانیم که ترامپ اسرائیل را ترک کرده و رهسپار مصر شده. نشست طرح صلح آمریکا درباره غزه امروز به میزبانی رئیس جمهوران آمریکا و مصر در شرم الشیخ مصر برگزار میشه. این نشست همزمان است با تحویل 20 گروگان اسرائیلی از سوی حماس و اسرائیل در چارچوب طرح صلح ترامپ. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و رهبران کشورهای غربی و اسلامی در این نشست اشتراک دارند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته حضور نخواهد داشت. ایران هم گفته که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر خارجه کشور شرکت نخواهند کرد.
از جنگ اسرائیل و گروه حماس 2 سال و 6 روز می گذرد. این جنگ زمان آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 به مناطق مختلف اسرائیل حمله کرده و 1200 نفر را کشتند و 251 نفر دیگر را گروگان گرفتند. مقام های صحی غزه گفتند که در این مدت 2 سال در حملات اسرائیل بیش از 65,000 فلسطینی کشته شدند. منابع مستقل ای ارقام رد و یا تایید نکرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و پاکستانی، شمار از باشندگان ولایت های مختلف در نزدیکی خط دیورند میگن که هنوز هم نگران وضعیت هستند. شمار از باشنده های ولایت های کنر، ننگرهار و قندار به رادیو آزادی گفتند دیروز نیز بین دو طرف فایرهای پراگنده و وقفه صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه تازه که ناوقت دیشب منتشر کرد، از درگیری میان دو طرف ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند گزارش های از پایان جنگ میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن منتشر شده است، اما باشندگان چندین ولایت افغانستان میگویند که اوضاع همچنان متشنج به نظر می رسد. شمار از باشندگان ننگرهار، کنر و کندهار بر رادیو آزادی گفتند که هرچند پس از درگیری های شدید دیشب و دیروز صدای تیراندازی پراگنده در برخی از مناطق شنیده می شد، اما با گفته آنان وضعیت اکنون عادی اما نگران کننده است. یک باشنده ولسوالی دور بابای ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت خوب، جنگ نو، خپارم سره.
وضعیت خوب بود، جنگ نبود، اما بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطقشان فرار کرده بودند برنگشتند و طالبان نیز سلاح‌های سنگین را به پسته‌هایشان آوردند.
باغ جنو کی پرتیدی.
یکی از باشندگان ولسوالی نارای ولایت کنر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش میگوید که از دیروز به این طرف طالبان موترهای زرهی و سلاح‌های سنگین را به پسته‌های مختلف جابجا کردند و کسانی که در نتیجه جنگ آواره شده بودند هنوز به خانه‌هایشان برنگشتند. او مدعی است که با توجه به وضعیت هر لحظه خطر آغاز دوباره جنگ وجود دارد.
به طور کلی وضعیت در کنر آرام است، اما هنوز هم طالبان در نزدیکی خط فرضی دیورن در شیگل و ناری دست به ماش هستند. بسیاری از خانواده های نزدیک به خط به اسدآباد و دیگر مناطق امن نقل مکان کردند.
یکی از باشنده های ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیک این خط کار میکند به رادیو آزادی گفت که از دیروز بدین سو بازار و دروازه سپین بولدک بسته است و به کسی اجازه نزدیک شدن به این دروازه داده نمی شود. او نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که جت های پاکستانی با تاریخ 12 اکتبر حوالی ساعت 10 روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام دادند.
دیروز جت های پاکستانی به اینجا حمله کردند. گودام های خالی را هدف قرار دادند. به کسی آسیب نرسیده است، اما از دیروز تا کنون بازارهای سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است، اما از دیروز تا کنون بازارها و دروازه سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است.
وضعیت دلته اضطراری دی.
با اساس گزارش ها پس از این درگیری ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و اسپین بولدک بسته شده و از هر نوع رفت آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اخیری که نوقت شب گذشته منتشر کرد از آخرین درگیری ها میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده، گفته است که امیدوارن افغان ها صاحب یک نظام واقعا دموکراتیک شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان رژیم طالبان یاد کرده است که ظاهرا نشان دهنده تغییر در موضع سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است. حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان و حکومت موقت یاد کرده بود و در استشهای بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آنان شده بود. هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین اظهارات وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 12 عقرب در یک کنفرانس خبری پاکستان را به دامن زدن با اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغانها را به دام خود انداخته و میخواهد از آنان علیه حمیت ملی افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستانی جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورن را غیر ضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد. با این حال سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و عملات هوایی در پکتیکا سوی پاکستان خوانده است. هر دو طرف همچنان ادعا کردند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را با یکدیگر وارد کردند. حکومت طالبان مدعی کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 30 تن دیگر شد، اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز 12 عقرب اعتراف کرد که در این درگیری 23 تن از سربازان آن کشور کشته شده و 29 تن دیگر زخمی شدند، اما ادعا کرده که تا 200 طالب را کشتند. در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ها 9 طالب کشته شده و در حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. تا حال اجتناد مستقل این تلفات را با رادیو آزادی تایید نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادامه واکنش ها با درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان آماده میانجیگری است. او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است:
من گزارش های از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیدم. باید صبر کنم که دوباره برگردم. من آماده مداخله هستم، چون من در پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار میکنم.
پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وقت دیروز در اعلامیه در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری ها بدتر شود. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در این میان هزاران افغان هم شاملند که با دلیل تهدیدهای امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کردند.
پس از درگیری اخیر میان نیروهای طالبان افغان و پاکستانی، وزارت خارجه پاکستان گفته که خواستار ایجاد یک حکومت مردم سالار واقعی در افغانستان است. در این مورد در آغاز یک گفتگو با محمد اسحاق اتمر، آقای امور سیاسی، پرسیدم که با در نظر داشت سابقه نزدیکی میان طالبان افغان و اسلام آباد، اظهارات وزارت خارجه پاکستان به چی معنا؟
خب اول باید اینا فکر خودم میکردم که اینا چرا برای یک عمل غیر ضروری خلاف تمام نرمای همسایگی و دوستی بدون از اینکه اینا از یک راه دیپلماتیک پیش بیان گرفتن، اینا مستقیماً سر پایتخت افغانستان که کابل است حمله کردن. و دی هم و ببینیم که هیچ چیزی به دست ناوردن. او فکره که حکومت پاکستان داشت که ایمن حیث یک ثبوت شد بر جهانیان نشان داده شود که اینا رهبر طالبای پاکستانی را در کابل گویا هدف قرار دادن، او به او نتیجه نرسیدن. ضمناً پاکستان در ای اواخر از نزدیکی حکومت طالبان با هندوستان بسیار ورخطا و نگران است. ما فکر میکنم عملشان یک دست و پاچگی را نشان میداد که اینا بدون از اینکه یک فکر درست و سالم بکنن به یک عمل بسیار عجولانه دست بردن که در نهایت خودشان هم بسیار متضرر شدن. شما جواب بسیار محکم نیروهای طالبان را بر پاکستانی ها دیدین که اونا کشتهایشان، پستهایشان توسط طالبان اشغال شد، سلاحشان گرفته شد. یعنی برای حکومت که او خود یک نیروی اتمی در منطقه میدانه یک شکست بسیار مطلق است. دیگه ای که حکومت پاکستان با هیچ حکومت افغانستان از زمان پادشاهی گرفته تا جمهوریت های مختلف و حکومت های که به دست خود از اینا ساخته شدن در پاکستان و آورده شدن در افغانستان و اینجا حکومت کردن، با اونا هم سازگار نبوده. ای که پاکستان همیشه در صدد یک ویرانی در افغانستان است، امروز بعد از 50 سال واضح است.
بله.
و امو استراتژیشون نیست که در افغانستان یک حکومت ضعیف دست نشانده و غیر دموکراتیک باشه. اینا به حکومت های دموکراتیک سازگار بودن.
اکنون لحن وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که به تازگی نشر کرده متفاوت است از آنچه که در گذشته آنها می گفتند. در گذشته حکومت موقت طالبان می گفتند یا حکومت افغانستان می گفتند، اکنون رژیم طالبان، یا اکنون میگن که ما در افغانستان خواهان یک حکومت همشمول و دموکراتیک به خواست مردمش هستیم. امی تغییر در لحن وزارت خارجه پاکستان ای به چی معناست؟ آیا او توقعات را که از حکومت طالبا داشتن با در نظر داشت نزدیکی و با در نظر داشت از اینکه رهبری طالبا در 20 سال حکومت جمهوری در افغانستان در پاکستان حضور داشت، اینا ناامید شدن از طالبا یا ای که مجبور شدن به گونه ای که لحن خود تغییر بتن؟ شما چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینین افغانستان امروز یک موازنه منطقوی است در کشورهای منطقه. اینمی موقف کشورهایی که در منطقه موجود هستند یا مثلا اخیراً دمی کنفرانس فرمت مسکو ایران نشان داد که افغانستان از نظر توازن منطقوی خود یک کشور با اهمیت است و پاکستان همیشه تلاشانی بود که در افغانستان یک رژیم باشه که زیر تسلط از اینا باشه و امروزی تمایل کشورهای منطقه را که میبینن به طرف افغانستان مثلا روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه ولی هم هند ای پاکستان ها ورخطا ساخته و در حقیقت پاکستان در این معادله خود نمی بینه و از این خاطر دست و پاچه است که چطور بتونه یا این معادلات برهم بزنه و یا ای که جایگاه بر خود تثبیت بکنه در این معادلات. و ما فکر میکنم این کلش از پالیسی های غلط و نادرست خود نظام های در پاکستان بودن با وجود آمده.
شما آینده رابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان چگونه میبینین با در نظر داشتی تنشا یا نزدیکی طالبان با این دکنون؟
ببینین دو کشور همسایه همیشه باید کشورهای باشن که سبب مشکل برای که دیگه نباشن. سیاست های افغانستان از زمان طالبان نمیگم براتون سابق در جمهوریت و از وقت شاهی هم این بوده که همزیستی مسالمت آمیز با همسایه ها، عدم مداخله که از طرف افغانستان به کشور همسایه و که از طرف همسایه ها به کشور افغانستان، این یک سیاست معتدل بوده در افغانستان. من فکر میکنم اگر ببو پالیسی ها کشورهای همسایه هم احترام به تمامیت ارضی ما بگذارند که متاسفانه پاکستان نگذاشتی را، اما استقلال ملی ما را یا حریم ملی ما را اینا نقض کردن. این علی بخاطر از این که اگر پاکستان آرزومند از این است که اما دو کشور در یک همزیستی مسالمت آمیز زندگی بکنه اینا مداخله نکنن، یک. و موردی که پیش آمده از این رسمن از مردم افغانستان معذرت بخواه و از حکومت طالبان معذرت بخواه. در اون صورت میشه که این روابط مثل دو کشور همسایه و دوست پیش برن. در غیر از او مشکلات بعدی هم بر افغانستان و هم بر پاکستان و هم بر منطقه وجود خواهد آمد.
محمد ایسا قطمر، آگاه امور سیاسی، بر رادیو آزادی گفتگو می کرد.
بیشتر از خبر.
فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. آسیب دیدگان در افغانستان میگن که پس از حوادث طبیعی دچار تلفات و خسارات شدید شده و با وجود وعده های کمک تا اکنون چیز دریافت نکردند. آنها گفتند که با رسیدن زمستان نیازمند کمک فوری هستند. کارشناسان محیط زیست هم میگن که ساخت خانه های غیر معیاری عامل افزایش خسارات ناشی از حوادث طبیعی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوب دوما که راجوک شوم لادر وزیل و غلی دوما که برای چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با اعضای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان میگوید سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 19 خانه بودیم سیل مکمل سری به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و ندار از بین برد. ما یک هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردم های ایتر مشکلات مواجه هستن که بعض شمورزه پیدا میکنیم بعض در سواره روزگار ایش کامشان نداره. یکی مشکلات ها که یک بیلر ها و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش هزینه های ناشی از آفات طبیعی بازتاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی‌های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین‌المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام‌سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی به ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر به کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاولا مسئول یکی از موسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شما، بنیادی سرکا جور شما، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شوه.
شماره از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که تای 14 صورت گرفته و یا قبل از 14 که مردم به ساخت ساز کردن از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه و دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های متحشی که انجام شده اکثر خانه ها که بوده مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان با شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولایی عبدالله‌جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولایی متی الحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام در تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره داری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یکی حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه که این عملیه به دو نوع است، یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به خود بین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی با وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است که یکی از اینه که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه به نام زولوژیات میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتری یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشکه بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان یا هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظایف زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنانه که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است 1 یا 2 عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب 4 جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه میکلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از 2 عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیث اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یا آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا به جا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسمی میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از ای که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دو کفه به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دارا دارا جسم خارجی ماده عضوی حاتم میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد معدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه، مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با این سوال ما پاسخ میدیم که انالیت کلمه لاتین میباشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد میباشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم میباشه بیشترشان در آبهار پیدا میشه، ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی میکنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی میکنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت میکنیم که مشخصات از چی میشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت زیاد تارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن زیاد از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده، همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و با واسطه جلد هم برانشی یا تنفس می کنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی یا هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظیفه چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوگ ها صحبت همی داشته باشیم که جوگ های هم لیچس چی میباشه که جوگ از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکنه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل می ده و برای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه می کنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب می شه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما. می راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه و مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یال می باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن حیوانات غیر فقاریه حیوانات می باشن که بدن از و فقط استخوان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان می باشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوارستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سهر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که هم تاثیر زور کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه که بدون او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این میکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست که هسته مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط 3 نوع حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاش بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدس لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه هم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مارو به وجود میاد که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مارو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی
نیز مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لنفاوی و دیگر اعضای لنفاوی خود را میرسانه که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی سکرایت هستند که در سطح ویروس کاسته باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده بلبخش گرده نباتی را نیز از انواع آنتیجن ها میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لنفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم که در سطح هر لنفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود داره که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن خاصی را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میام راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لنفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لنفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطلع قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون لنف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دینه و دفاع شاگردان عزیز لنفوسایت های بی رول داره که زمانی که لنفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شون خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتن خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه ایر خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میاد و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شه به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که هسته و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را به تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع دی حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها او را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در عکس العمل مافیتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی زو عکس العمل حجری بی است که مدافع که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او عکس العمل حجری است که این مدافع است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکی می باشه که مدافع حجری بی و حجری تی هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از آنتی سیروم چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که از باکتری ها ویروس ها فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نوع یا هم آنتیجن که هسته تعامل میکنه و او را خنثی میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی معافیت مستقیم یا معافیت فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتی بادی مو مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه، بدن مقابل از آنتی بادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم معافیت مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتی بادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث معافیت از میشه. و نوع دیگر از معافیت غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب انتی سیروم یا هم سیرومی که انتی بادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل اون مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که انتی بادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. انتی بادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه، که طفل ناتولد شده مقابل این امراض معافیت نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 2 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره. و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او آنتی بادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه، بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره، که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه، که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتی بادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه، که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه، که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن، و هر وقت که این میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه، که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقعی میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه، و وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان نزیش ها چما در محیطان زیادتر کسا را دیده باشیم که به چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعض کسا با مواد غذایی، بعض کسا حتی بعض کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به عوامل الرژی صحبت همی داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره میباشه، و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتی بادی حجرت بدن را وادار میسازه تا هستامین تولید کنه، که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه، ولی زیادتر از والدین به کودک منتقل میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازم میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میباشه، که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع هجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک.